آقای بابک، از تمامی این شواهد و قرائن برمیاد که رژیم به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتی جهنمیش مثل صدا و سیمای ننگ و درو و نشریات وابستش و مثل تمام وسایل عوام فریبانه رژیم‌های دیکتاتوری سعی داره اون نمایش نوه دیماه رو کاملترش رو به اجرا بذاره. اون دقیقا در طرح و برنامه ریزی این روز تمرین شده بود و ادا شده بود.
بله، من قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، حکومت از اونجا که هر همام تمام حضور اعتراضی مردم در خیابون ها و تمام یادگاه های مردم شکست خورده بود، از لحاظ خبررسانی، از لحاظ اطلاعات، از لحاظ سرکوب حضور مردم، تصمیم گرفته بود سناریوی رو طراحی کنه که در حقیقت در روز عاشورا و روزهای پس از اون شاهدش بودیم، در سناریوی نهم دیماه به صلاح آغاز این برنامه‌ای بود که حکومت تدارک دیده بود برای اینکه بتونه یک برنامه تبلیغاتی رو به صلاح را بندازه و از طریق این برنامه تبلیغاتی بتونه سرکوب رو گسترش بده یا دهانه‌های سرکوب رو افزایش بده. 22 بهمن هم حاکمیت قصد داره که اون سناریو رو ادامه بده و در نهایت نتیجه اون رو که در روز 9 دی کاشته در روز 22 بهمن دره کنه. اما از سوی دیگه به نظر میسته که اون سناریوی که حاکمیت قرار بده تا امروز هستیم اونطور که حاکمیت خواسته و برنامه‌ریزی کرده پیش نرفته. حاکمیت به طبق برنامه‌ای که داشته قصدش این بوده که بعد از 9 دی ماه به نوعی شاهد نوعی سرخوردگی در جامعه ایران باشیم و به نوعی کرنش از سوی معترضین و کرنش از سوی شخصیت‌های شناخته شده معترضین و به این طریق بتونه آسون کنه در حال ترکوب جنبش رو در روز 22 بهمن و زعم خودش کار جنبش رو تموم کنه. اما اون چیز شاهدی دقیقا روز عکس این بود، یعنی روز به روز ما شاهد افزایش اشتیاق و شور مردم برای حضور در برنامه های اعتراضی 22 بهمن هستیم و از سوی دیگر شاهد بیانیه هایی که پشت سر هم و یکی پس از دیگری به دست مردم میرسه، از سوی گروه های مختلف، شخصیت های مختلف برای شرکت اعتراضی و حضور اعتراضی و رسوندن صدای واقعی مردم ایران در روز 22 بهمن به گوش گزارشیان و به گوش تمام ملت های جهان. و به نظر میرسه که حاکمیت در این زمینه در سناریوی که خودش طراحی کرده گرفتار شده و به همین ترتیب هم داره دست و پای میزنه در جمع کردن اون چه که خودش کاشته و سعی میکنه تا جایی که میشه با ایجاد رعب و وحشت از حضور حداکثری مردم جلوگیری کنه که تا اینجا به نظر میرسه موفق نبوده و باید منتظر 22 بهمن بود.
سپاسگزارم. همونطورم که در جلسات گذشتم بهش اشاره کردم، نمونه همین نمایش ها رو هم در رژیم گذشته داشتیم در روزهای آخرین این هم بر زمان دولت بختیار بود که عده با عنوان طرفداران قانون اساسی بیرون اومدن و بعد همین بحث ها مطرح شد که میلیونی، بعد هم گفتن 500,000 نفر، بعد این 500,000 نفر در استادیوم امجدیه اون موقع حالا شیرودی شده، مثل اینکه در اونجا قرار گرفتند و بعد هم یه بیانیه صادر کردند و حتی اون کسانی که در انقلاب شرکت کرده بودن این روزا رو به خاطر میارن. برصد از این نمایش ها و بازی ها همه این رژیم ها در حال سقوط دارند. منتها یک پرسش مهم های بابک، همونطور که مطلعید اینه که با توجه به تشدید شایعات بسیاری از طرف رژیم و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیشون که حتی این خبرها رو در بین نیروهای انتظامی و نظامی و غیره هم پخش کردن، مبنی بر سرکوب‌های شدید در روز 22 بهمن، برپا کردن دارها و اعدامها و غیره، این از یک طرف، بعد از طرف دیگه این دعوت از خبرنگاران خارجی است. حالا شما فکر میکنید در این روز اینا با هموطنان و این مردمان استقلال طلب و آزادی خواهی که برای احقاق حقوق از دست رفتشون در این 30 سال در این روز بزرگ به هم به اعتراض و بزرگداشت برای برگزاری سالروز انقلاب برخواهند خواست، رژیم کودتا با اینا چگونه برخورد کنه؟
ببینید اصلا بگم خدمتتون، سرکوب دسته در روز 23 بهمن هزینه های بسیار غیر حاکمیت به همراه خواهد داشت، به خاطر همین حضور خبرنگاران خارجی و به اصطلاح خود نقش روز 23 بهمن که سالیاد پیروزی انقلاب هست و در هر صورت نگاه جهانیان متوجه این روز و وقایعی که در این روز اتفاق میفته در ایران خواهد بود. به خاطر همین هم حاکمیت میدونه که دستش برای سرکوب گسترده بسته است در روز 23 بهمن و همین دلیل هست سعی میکنه که تمهیداتی رو در نظر بگیره برای جلوگیری از حضور حداکثری مردم. اون چه که به نظر میرسه اینه که حاکمیت سعی میکنه که با کارهای پیشگیرانه از قبیل همین مسئول بلندگوها که شاهدش بودیم، بستن راهها و بردن جمعیتی از خارج شهر به داخل شهر و دیگر حرکت از این قبیل، سعی کنه که اون حضور اعتراضی مردم رو تحت شعاع این برنامه های خودش قرار بده و تا جایی که میشه اکثر به گسترده خودداری بکنه و اون ترس و وحشت و نگرانی هم که در درون بدنه حاکمیت داره از این روز به همین دلیل است که این روز به هر حال موانعی رو برای حاکمیت در سرکوب گسترده ایجاد کرده. همون که آیا حاکمیت در نهایت مجبور خواهد شد که بپذیره این هزینه رو و همچین خطایی رو مرتکب بشه باید منتظر بود و دید به نظر میرسه که خیلی هزینه گزافی رو حاکمیت باید متوقف بشه تا دست بشه این کاری بزنه و اگر بخواد دست بشه این کاری بزنه نشون دهنده ضعف مضاعفی هست که در نهایت بنده فکر میکنم که حاکمیت تا زمانی که احساس نکنه که در به شدت در مورد ضعف قرار گرفته پایه‌هاش سست و در حال ریز بشه به سمت همچون نزدیه نخواهد رفت و اگر مشاهده هم بیسر که بگوست کرده باشین مسلمان باید این رو به حساب ضعف حاکمیت، ضعفش مضاعف حاکمیت به صورت روزهای تر و ریزش بخش اصلی پایه های حاکمیت فعلی بگیره.
روز به شما. آقای بابک فرهانی، یک نکته در رابطه با این تظاهرات و تجمعات، حالا اون گروه هایی که رژیم رهبری و هدایت جنبش رو نسبت به اون افراد یا گروه ها میدن، میبینیم اون افراد هم با وجود همه بی تأثیری و بی اثریشون در این خیزش ملی به نوعی ادعا میکنن که اینا هم رهبر جنبشن. و همونطور که در گفتارهای پیشین در این باره گفتگو کردیم، حال در همین رابطه مجاهدین یک راهپیمایی دارن در تایید رهبریشون، اگر اشتباه نکنم 13 فوریه در پاریس. میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
در اول گروه‌های مختلف به مناسبتشون سعی می‌کنن که این عقایدی رو که دارن و اون روشی رو که در نظر خودشون درست می‌دونن رو پیگیری کنن و اگر اعتراضی دارن و اگر حرفی دارن با دلیل خودشون به اصلاح مسئله خودشون رو برسونن. در هر حال مصرهای از مولانا که حتی که زن خود شد دارم و اون چه که در نهایت به نظر میرسه که باید گفت تعیین کننده است، جدای مردم ایران، خاص واقعی مردم ایران، اکثریت مردم ایران و اون چیزیه که مردم در خیابونها فریادش میزنن و هش اعتقاد دارن و در نهایت در روزی در پای صندوقهای رای تعیین خواهد شد. به نظر میرسه که اون چه که مردم دنبالش هستن، با من قبلا هم تاکید کرده بودم، حمایت از نوعی از حکومتی که حق ویژه‌ای رو برای گروه خاصی یا دسته خاصی یا فرد خاصی یا خاندان خاصی قائل نباشه و اگر گروهی بر این قضیه تاکید داشته باشه که بخواد حق خاصی برای خودش یا افراد متصد خودش یا افراد دیگری قضیه دیگری در نظر بگیره، از سوی مردم که خواهان نوعی تکثرگرایی و به اصطلاح آزادی و انتخاب شدن و انتخاب کردن هستن مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. به نظر من اون چیزی که در نهایت تعیین کننده در داخل تظاهرات و شعارهای مردم در داخل ایران میشه مشاهده کرد و در نهایت هم اون چیزی که تعیین کننده است در زمان خودش صندوق رای و همگوستی آزادانه از تک تک مردم ایران خواهد.
سپاسگزارم.
آقای بابک فرهانی، این اخبار و گزارش های بسیاری از حضور اعتراضی و همینطور راهپیمایی ها و تجمعات و در حمایت از حرکت و جنبش بزرگ مردم ایران در سراسر جهان میبینیم، در تظاهرات سراسری در اروپا که سالا چند تاش هم انجام شده و حتی در بعضی کشورها 2 تا 3 تظاهرات و تجمع خواهد بود و همینطور در آمریکا و کانادا و حتی از نیوزلند و استرالیا و کشورهای دیگه ما اطلاعیه گرفتیم که الان در دسترس هم نیست. میخواستم لطف کنید در این مورد و به ویژه درباره تدارکات و آمادگی های هموطنان برای حضور در 22 بهمن توضیح بفرمایید.
در مورد خارج از کشور عرض کردیم من قبلا حضورتون که یک برنامه مشترک و یک برنامه هماهنگی رو تدارک دیدن جمعیان مقیم خارج کشور در کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا، کانادا برای حضور اعتراضی و به صلاح تجمعات و راهپیمایی هایی در حمایت از مشکل در ایران در جریان و صدای حق‌خواهی مردم ایران به عنوان مثال در پاریس در روز 11 فوریه 22 بهمن به پنجشنبه تجمع اعتراضی در میدان سن میشل در شهر پاریس برگزار خواهد شد. میدونم که در دوستان دیگه‌مون در سایر کشورها هم برنامه‌های برگزاری و تدارک دیدن. عجمشون گفتن در بعضی از کشورها در مقابل اون مکانی که جشن در واقع فعالیت جمهوری اسلامی و دعوت از مهمانان خارجی در جریان خواهد بود به مناسبت 22 بهمن در مقابل اون مکان دوستان تدارکات تظاهرات و تجمعی رو دیدن. در داخل ایران هم روز به روز شاید بیانیه ها و دعوت ها و فراخوان های استماسی گروه های مختلف و شخص های مختلف برای حضور سبز در راه پیمایی اعتراضی روز 22 بهمن.
بله.
از شهرهای مختلف در دو روز اخیر بیانیه های صادر شده. من بیانیه رو خوندم دیروز از گیلان، از جنبش سبز گیلان که با این عنوان که جای سکوتی نیست و نمیشه چشم فرود است زمان مبارزه فرا رسیده و دعوت کرده بودن از مردم شریف استان گیلان که شرکت کنند در روز در راهپیمایی های روز 22 بهمن برای اعتراض. در مشهد همینطور اکثر دیدن از شخصیت های مختلف و گروه های مختلف کتاب هماهنگی نیروهای اصلاح طلب ائتلاف اصلاح طلبان بیانیه داده بودن برای حضور مردم در روز راهپیمایی 22 بهمن همراه با نمادهای سبز و شعارهای اعتراضی. آقای کروبی بیانیه‌ای رو خطاب مردم می‌دادن و همین دعوت رو داشتن. آقای موسوی مصاحبه‌ای رو داشتن با سایت کلمه که وابسته به ایشون هست و همین مسائل رو مطرح کردن و از مردم دعوت کردن و تاکید داشتن بر اینکه آنچه که در اول انقلاب اتفاق افتاد خواست مردم برای آزادی و رهایی از استبداد و استقلال حاصل نشده و اونچه که در اون زمان ما شاهدش بودیم و طیف ما دچار شده بود این خوشبینی بوده و امروز باید ایستاد و در اون شعارهای به حد مردم تکیه کرد و خواستار آزادی و استقلال واقعی برای کشور شد. در از سایر گروه های دانشجویی هم بیانیه‌هایی رو صادر کردن و به نظر میرسه در 4 روز باقی مونده برای 22 بهمن در تعداد این بیانیه ها و فراخوان ها روز به روز افزوده بشه.
روز به شما آقای فرهانی. های مطلبی یا صحبتی هم هست برای شنوندگان بفرمایید که من فای فرمایید
فقط به نظر میرسه که در روزهای آینده مشاهده روز به روز و لحظه به لحظه هم که در روزهای اخیر شاهد بودیم شاید افزایش شوق و در حال آماده سازی مردمی برای حضور در روز 22 بهمن باشیم. اون چه که خیلی حائز اهمیت هست در اینجا اینه که در دام تبلیغات حاکمیت نیفتیم. به هر حال حاکمیت در نقطه ضعف قرار داره. ابزاری رو که امروز در دست داره تا روز 22 بهمن تبلیغات هست، همونطور که رسانه ها رو در دستش گرفته و به نوعی انحصار رسانه‌ای در ایران و انسداد رسانه‌ای در ایران در حال حاکمیت ابزارش تبلیغاتش هست. تبلیغات رو نباید جدی گرفت. اون چیزی که در حقیقت وجود داره و حضور اعتراضی مردم خواسته های بهمن باشه.
درود بر شما. در ضمن هموطنان عزیز، همونطور که اشاره شد و به درستی هم بارها، این تهدیدها، این خشونت ها و این چنگ و دندون نشون دادن ها نشانه اوج ضعف و بیچارگی رژیم کودتاست که اگر کسی توانا باشه لازم نیست که کسی رو تهدید کنه و محتاج تایید بیگانگان. بزرگترین دلیلش هم خبری است که در 18 دی در پس همه اون اخباری که تا به حال بوده در صدا و سیمای ذلت و ننگ و اینکه 7 نفر رو متهم به تماس با رادیو فردا میکنه که اینا اصلا جاسوس های آمریکا و در خدمت های فتنه هستن، یعنی مردم رو بترسونه که خبر به جایی ندن و سانسور رو تا اونجا که میتونه بیشتر اعمال کنه و اگر خبر دادن به عنوان جاسوس دستگیر میشن. از طرف دیگه هم در همون بخش خبری و در دنباله همین خبر میگه که صدای آمریکا بالاخره بعد از 8 ماه برخی از حقایق ایران رو تایید کرد و بر اساس یکی از مرکزهای آمار از دانشگاه مریلند نتایج این نظرسنجی این بود که احمدی نژاد پیروز واقعی انتخابات بوده و پاسخ دهندگان از نظام و سیستم جمهوری اسلامی رضایت دارند. پس دیگه نگیم مرگ بر آمریکا، صدای آمریکا شما رو تایید کرد. از همینا میشه فهمید که اینا چی میخوان. اما سعی خواهیم کرد که صدای کامل این خبر رو در گفتگوی با آقای قروی هم امروز پخش کنیم و دربارش به طور مفصل صحبت کنیم. بازم همونطور که اشاره کردم همه نشون ذلت و حقارت و بیچارگی رژیمه که از مردم میترسه و با همین ترفندها میخواد مردم رو بترسونه که بیرون نیان و اگر تونست این دروغ رو با ترس به نمایش در بیاره اون وقت خیلی گرد و خاک خواهد کرد. منتها ملت بزرگ ایران در 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند سال 57 مطمئنن با حضور حماسی جنبش بزرگ رنگین کمان سبزشون اون رو پاس خواهند داشت و باز هم یک شگفتی در سراسر جهان با ابتکارات و ابداعات جوانان زیبا اندیش ایرانی در برابر این مکرها و حیله های رژیم بدسگال ضحاکی خواهند آفرید. خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
من از شما ممنونم. تا گفتگو داری خدا نگهدار.
خدا نگهدار تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بابک اکبری فراهانی درباره راهپیمایی هموطنان در روز 18 دی در پاریس از میدان جمهوری به میدان ملت و چگونگی آن، تدارکات و زمین سازی های رژیم برای جمع‌آوری و منتقل کردن نیروهای خود از شهرهای کوچک و بزرگ برای حضور در راهپیمایی تهران، ترفندها و حیله های رژیم کودتا در پخش شایعات از کشتارها و اعدامها توسط عوامل جنایتکار در جهت ایجاد محیط ترس و وحشت برای جلوگیری از حضور مردم در روز 22 بهمن. هدف رژیم از دعوت خبرنگاران خارجی چیست؟ چرا این اعدامها، این دستگیریها و این شایعات را شدت می‌دهد؟ آیا این نشان ترس و ذلت است یا توانایی؟ اینکه رژیم مطلق سعی می‌کند با نسبت دادن جنبش بزرگ ملت ایران به این یا آن فرد و گروه قصد و هدفش شخصی کردن جنبش بزرگ ملی ایران است که ریشه در بیش از 100 سال مبارزه دارد و خبرهای آمادگی جنبش در ایران و هم در خارج برای این روز توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.